بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحث ما در این جهت بود که آیا استصحاب مطلقا، چه استصحاب وجودی چه عدمی، محل نزاع و اختلافه، یا اینکه فقط استصحاب وجودی محل نزاع و خلافه، استصحاب عدمی محل نزاع و خلاف نیست. مرحوم شریف العلماء و صاحب ریاض ادعا فرمودند فقط استصحاب وجودی محل نزاعه، استصحاب عدمی اختلافی نیست در این که حجت هستش، لذا خارج از محل نزاع. رسیدیم به اینجا که مرحوم قزوینی صاحب ضوابط الاصول استشهاد فرموده بر این که محل نزاع در استصحاب مختص به استصحاب وجودیه، استشهاد کرده به اینکه علما مسئله استصحاب رو وقتی عنوان کردن، عنوان مسئله رو استصحاب الحال قرار دادن. خب معلومه این نحو عنوان مسئله کردن یعنی گفتن اما استصحاب الحال، این ظهور داره در این که نزاع مختص به استصحاب وجودیه. اگر یادتون باشه دیروز مرحوم آقای شیخ فرمود چی؟ فرمود عنوان کردن مسئله دلیل نمیشه بر این که مسئله فقط مختص به این عنوانه. امروز هم همین رو میفرماد، میفرماد از ما ذکرنا که دیروز عرض کردیم معلوم میشه که استشهاد صاحب ضوابط الاصول هم درست نیست. یعنی چی؟ یعنی نمیشه به استصحاب الحال استشهاد کرد و گفت آقا نزاع اختصاص داره به استصحاب وجودی. چرا؟ چون اگه عنوان مسئله دلیل باشه بر اینکه نزاع مختص به استصحاب وجودیه، دیروزم عرض کردیم خیلی از علما عنوان مسئله رو چجور گفتن؟ گفتن استصحاب حال حکم شرعی، استصحاب حال شرعی که حال میشه همون حکم دیگه. عنوان مسئله رو گفتن استصحاب حال شرعی. خب اگر عنوان کردن مسئله دلیل بشه بر این که محل نزاع فقط این جاییست که عنوان شده مسئله، باید موارد دیگه که امور خارجیه باشه اونا خارج بشه، چون استصحاب حال شرع یعنی استصحاب حکم شرع دیگه. خب حکم شرع که شد میشه امر وجودی. خب ما امور خارجی هم داریم، در امور خارجی جایی که شک در موضوعی میشه، بقاء موضوع میشه که امور خارجی است، اونجا هم استصحاب جاری میکنیم. پس اگر عنوان کردن مسئله دلیل و شاهد بشه بر این که محل نزاع اینجاست، باید بگیم امور خارجی هم، امور خارجی هم از محل نزاع خارجه. چرا؟ چون بعضی از علما مسئله رو که عنوان کردن مسئله استصحاب رو گفتن چی؟ استصحاب حال شرع. استصحاب حال شرع یعنی چی؟ یعنی استصحاب حکم شرع. دقت فرمودید؟ پس خلاصه دوباره عرض میکنم، ادعای بعضی ها اینه که مثل مرحوم قزوینی، ادعاشون این شد که چون مسئله رو عنوان کردن مسئله استصحاب رو به عنوان استصحاب الحال یعنی استصحاب الحکم، این معلوم میشه نزاع در استصحاب مربوط به استصحاب های وجودیه. درسته؟ آقای شیخ انصاری چی میفرماد؟ میفرماد عنوان کردن مسئله این شاهد و دلیل نمیشه بر این که نزاع مختص به همون عنوانه. چرا؟ به خاطر اینکه بعضی که انا مرحوم آقای شیخ نقض میخواد بفرماد، میخواد بفرماد بعضی عنوان کردن مسئله رو به عنوان استصحاب حال شرع. خب استصحاب حال شرع یعنی استصحاب حکم شرع، پس شما باید بگید استصحاب مختص به چیه؟ احکام شرعیست. در موضوعات استصحاب جاری نمیشه، در امور خارجیه استصحاب، یعنی اونا از محل نزاع خارجه، نه که جاری نمیشه، اونها امور خارجیه و موضوعات از محل نزاع خارجن، یعنی استصحاب در اونها حتما حجته. و حال اینکه شما این حرف رو نمیزنید، نمیگید استصحاب در احکام محل نزاع، استصحاب در موضوعات و امورات خارجیه محل نزاع نیست. پس بنابراین خب چرا علما استصحاب وجودی رو مطرح کردن؟ به جهت اینه که غرض از بحث، غرض اصلی از بحث استصحاب، بیان قواعدی است که به وسیله اونها احکام شرعیه به دست میاد. دقت فرمودید؟ احکام شرع، خب با چه استصحابی احکام شرعی ثابت میشه؟ با استصحاب وجودی، نه با استصحاب عدمی. غرض اونها عزیزان این نیست که استصحاب عدمی رو خارج کنن، نمیخوان بگن استصحاب عدمی محل نزاع نیست، بلکه میخوان بگن چی؟ غرض ما اون قواعدی است که احکام شرعی ازش ثابت میشه. خب استصحاب وجودی است که احکام شرعی ازش به وسیله اون ثابت میشه، استصحاب عدمی احکام شرعی بهش ثابت نمیشه. چرا؟ چون دیروز عرض کردیم اگر عدمیات هم مثبت حکم باشن، لازمش این میشه که احکام شرعی از 5 تا بیشتر باشه، چون یکی بشه حرمت، یکی عدم حرمت، یا حکم شرعی بشه وجوب، یکی بشه عدم وجوب. وجوب حکم شرعیست، عدم وجوب که دیگه حکم شرعی نیستش که. حرمت حکم شرعیست، عدم حرمت که حکم شرعی نیست. استصحاب عدم استحباب، عدم استحباب اونم باید بشه حکم شرعی دیگه، چون قواعدی رو ما داریم بحث میکنیم که مثبت حکم شرعی باشن. پس چون غرض اصحاب بیان قواعدیست که به وسیله اونها احکام شرعی استنباط میشه، استفاده میشه، ثابت میشه، به خاطر این و به عبارت اخرى مثبت حکم شرعیه، به خاطر این بحث از استصحاب وجودی میکنن، استصحاب عدمی. نه این که بخوان بگن استصحاب عدمی از محل نزاع خارجه، استصحاب عدمی هم داخل در محل نزاع. غرض اینا باید ببینیم چیه، مقصود علما چیه که استصحاب وجودی رو مطرح کردن. غرضش اون میده، غرض اصلیشون که بحث کنن از قواعدی که اثبات حکم میکنه. اثبات حکم کردن به وسیله چیه؟ استصحاب وجودیه. لذا استصحاب وجودیه که اثبات حکم میکنه، نه عدم. پس باید بگیم چی مقصود از این که میگن استصحاب حال شرع استصحاب حکم شرعه؟ پس استصحاب وجودی حکمی باید بگیم محل نزاعه، نه استصحاب وجودی غیر حکمی طبق گفته این آقایون. و حال اینکه این حرف رو نمیزنن، چون تعبیرها بعضی ها استصحاب حال شرع. خب دقت بفرمایید. و من ما ذکرنا یزهر، پس نتیجه‌ام عرض کنم، نتیجه این شد که نه استشهاد مرحوم قزوینی صحیحه، نه استشهاد آقای صاحب فصول و آقای شریف العلماء صحیحه که اعتماد کردن برش، اون چیزی که بهش اعتماد کردن و استشهاد کردن، نه اون صحیحه نه این صحیحه. و من ما ذکرنا، این رد آقای صاحب ضوابط الاصول مرحوم قزوینیه. و من ما ذکرنا یزهر، از این من ما ذکرنا چی بود؟ اینکه عنوان مسئله شاهد نمیشه، من ما ذکرنا رو دارم معنا میکنم، اینکه عنوان مسئله شاهد نمیشه، تعریف کردن مسئله شاهد نمیشه، بر این که اختصاص داره استصحاب به وجودی ما ذکرنا این شد، از اون چه که ذکر کردیم ظاهر میشه عدم و جواز الاستشهاد علا اختصاص محل نزاع، این که جایز نیست آقای موسوی قزوینی صاحب ثوابت الاصول استشهاد کرده، یعنی عدم جواز، یعنی صحیح نیست استشهاد مرحوم قزوینی صاحب ثوابت الاصول بر اختصاص داشتن محل نزاع به استصحاب وجودی به ظهور استشهاد کرده. چی؟ به ظهور قولهم، که قول علما فی عنوان المسئله، در عنوان کردن مسئله که گفتن چی؟ استصحاب الحال. چون استصحاب حال یعنی چی؟ یعنی همون استصحاب وجودی، یعنی حال موجود. استصحاب الحال یعنی استصحاب حال موجود. خب این فی فل وجودی، این فل وجودی متعلق به ظهوره، لذا بعد از کلمه ظهور یه خط تیره بکشید، قبل از فی هم یه خط تیره بکشید. و مما ذکرنا یظهر که صحیح نیست استشهاد مرحوم قزوینی بر اختصاص داشتن نزاع به استصحاب وجودی به اینکه چی؟ به ظهور این عنوان کردن مسئله فل وجودی. بگیم اختصاص داره مسئله استصحاب و نزاع استصحاب به استصحاب وجودی، و الا اگه این دلیل تمام باشه، و الا میخواد بگه اگه این دلیل تمام باشه، این استشهاد تمام باشه، و الا اگر این دلیل تمام، ما میگیم تمام نیست، اگر تمام باشه لدل تقیید و کثیر منهم العنوان به استصحاب حال شرع علا اختصاص النزاع. اگه این دلیل استشهاد و دلیل تمام باشه، خب خیلی از علما عنوان مسئله رو مقید کردن به چی؟ به استصحاب حال شرع، حال رو مقید به شرع کردن. خب اگه اون حرف شما درست باشه، اینم باید دلالت کنه علا اختصاصه. این علا اختصاصه جار و مجرور متعلق به دله، لدله یه خط تیره بعد دله بذارید، یه خط تیره هم قبل از علا اختصاصه. و الا اگه این دلیل تمام باشه، باید دلیلم بشه بر اختصاص داشتن این لدله، لدله اینجور عنوان کردن که قید شرع آوردن، لدله علا اختصاص نزاع، باید صحیح باشه بگیم اختصاص داره نزاع به غیر امور خارجیه. یعنی چی؟ یعنی اختصاص داره نزاع در استصحاب به احکام فقط، به موضوعات نه، اون محل نزاع نیست، محل نزاع فقط در احکامه نه در موضوعات، استصحاب در احکام. و حال این که هیچ که این حرف رو نمیزنه، خود شما این حرف رو نمیزنید آقای صاحب ضوابط، که بگید نزاع در استصحاب مختص به چیه؟ احکام شرعیه، موضوعات خارجیه از بحث خارج هستش، اینو نمیگید. و اگر اونو بگید این نقض داره، اینم باید جواب بدید. خب و من یظهر مرحوم شیخ در ما نحنفی میخواد چه کار کنه عزیزان؟ میخواد متعرض نقل چند تا عبارتی بشه که صریحاً در این که استصحاب عدمی داخل در محل نزاع. چند تا عبارات علما رو متعرض میشه که بفهمونه استصحاب عدمی هم داخل در خلافه، استصحاب عدمی هم داخل در محل نزاع و اختلافیست. مرحوم شیخ می‌فرماد از جمله کسانی که از عبارتش ظاهر میشه که استصحاب عدمی هم داخل در محل نزاع، آوحید بهبهانی. نزاع ما چیه که میگیم داخل در محل نزاع؟ یعنی داخل در حجیت و عدم حجیت استصحاب. نزاع در اینه دیگه که آیا استصحاب حجت یا حجت نیست. آقا وحید بهبهانی کلامی داره، ظاهر کلامش استفاده میشه از ظاهر کلامش که استصحاب عدمیه، اینم محل نزاع. البته بعد یه کلامی از ایشون نقل میکنه که اون دیگه صریحه در این جهت هستش. از عبارتی از آقا وحید در صفحه 28 گذشت. از ظاهر کلامش استفاده میشه، عدمیاتم داخل در محل نزاع. چرا؟ به خاطر اینکه ایشون اقوال در مسئله را مطرح فرموده، بعدم فرموده بعضی ها منکر استصحاب شدن مطلقا. اگه یادتون باشه اینجوری فرمود دیگه، فرمود بعضی قائل به حجیت استصحاب شدن مطلقا، بعضی منکر استصحاب شدن مطلقا. یعنی چی مطلقا؟ مطلقا ظاهرش اینه که استصحاب عدمی و وجودی، پس معلوم میشه اینم داخل در محل نزاع. عزیزان، علت این که مرحوم آقای شیخ فرموده ظاهر کلامش، نمیگه نسه، نمیگه صریحه، علتش اینه که این مطلقا شاید بخوره به امور دیگه، مثلا بخوره به این که مطلقا یعنی چه شک در مقتضی باشه چه دقیقه در رافع باشه. دقت فرمودید؟ چه مثلا استصحاب در موضوعات باشه چه در احکام باشه. چون این احتمال در مطلقا وجود داره، لذا می فرماد ظاهر اینه، ظاهرش اینه که می فرماد استصحاب حجته. بعضی ها گفت مطلقا، بعضی ها گفتن استصحاب حجت نیست مطلقا. این ظهور داره در اینکه عدد عدمیات هم داخل در محل نزاعه، و الا مطلقا اشاره به افراد دیگه استصحاب هم داره، مثل استصحاب در مقتضی، در مانع و رافع و امثال ذلك. بعد مرحوم شیخ می‌فرماد لعل صریح فی ذلک، صریح کلامش در این جهت. خب صریح از کجا در میاره؟ از اینجا در میاره. آقا وحید بهبهانی اول استصحاب رو تقسیم میکنه، خب ببخشید، اول استصحاب رو تعریف میکنه، بعد استصحاب رو تقسیم میکنه به دو قسم. بعد اینکه استصحاب رو تعریف کرد، استصحاب رو تقسیم میکنه به دو قسم. میفرماد استصحاب بر دو قسمه، یک استصحاب در متعلق حکم شرعی یعنی امور خارج یعنی موضوعات، دو استصحاب در حکم شرعی. استصحاب در موضوعات رو مثال زده، مثل استصحاب عدم نقل لفظ از معنا، استصحاب عدم تزکیه در عدمیات، دوم استصحاب حکم شرعی. بعد می‌فرماد و هو این استصحاب بر دو قسمه. ببینید بعد از اینکه استصحاب رو تعریف می‌کنه، بعد می‌فرماد استصحاب بر دو قسمه که خوندم، یک استصحاب در موضوعات، دو استصحاب در احکام. استصحاب در موضوعات رو مثال به عدمیات زد، مثل عدم تزکیه، عدم نقل. بعد از اون اینجوری فرموده اذا عرفت هازا فعلم انهو قد وقع الخلافی حجیت الاستثناء. دقت فرمودید؟ اذا عرفت هازا فعلم انهو قد وقع الخلافی حجیت الاستثناء. ببینید استصحاب رو تعریف کرد، بعد استصحاب رو بر دو قسم تقسیم کرد، مثال زد به استصحاب عدمی، اون وقت بعد فرمود چی؟ قد وقع الخلافی حجیت الاستثناء. و میشه گفت که آقا وحید بهمانی تصریح داره در رساله استصحابیش به این مطلب که استصحاب در عدمیات داخل در محل نزاعه. عبارت صریح در دخول عدمیات، خب این صریح بودن رو از کجا میگید مرحوم آقای شیخ؟ میفرماد با توجه به این که اول اومد تقسیم کرد، اول اومد تقسیم کرد استصحاب رو، بعد از این که استصحاب رو تقسیم کرد اومد فرمود چی؟ فرمودش که مسئله اختلافی است. بعد از اقسام استصحاب فرمود مسئله اختلافی است. خب نتیجه چی میگیریم؟ نتیجه این میگیریم که استصحاب عدمی هم از جمله اون استصحاباتی است که محل اختلافه. آخه چون خود ایشون هم مثال زد به استصحاب عدم نقل لفظ از معنا، به استصحاب عدم تزکیه، اینا عدمی هم دیگه، معلومه اینها هم داخل در محل نزاع هم. معلومه که اینام خلاف واقع شده، اختلاف واقع شده در حجیت و عدم حجیت اونها. این هم یکی مطلب. دقت بفرمایید. و ممن یظهر منه دخول و ممن یظهر منه دخول العدمیات فی محل الخلاف. عرض کردم اینجا میخواد چیکار کنه مرحوم شیخ؟ میخواد نقل بکنه چند تا عبارتی رو که صریح یا ظهور داره در دخول عدمیات در محل نزاع. و ممن یظهر، از جمله کسانی که ظاهر میشه ازش دخول عدمیات در محل خلاف کیه؟ آوحید بهبهانی است، الوحید البهبهانی. فی ما تقدم من، در اون چی که، یعنی در عبارتی که از ایشون گذشت. بلکه نه ظاهر نیست، بلکه بالاتر صریحه. بل لعلهو صریحون فی ذالک. ذالک یعنی چی؟ یعنی دخول عدمیات. بلکه صریح در این است که عدمیات داخل در محل خلافه. صریح به چه اعتبار؟ به ملاحظت ما ذکره، با توجه به اون چی که ذکر کرده قبل از ذالک فی تقسیم الاستثار. قبل از این که بگه ذالک رو دارم معنا میکنم، قبل از این که بگه استصحاب محل خلاف و اختلاف حجیت، استصحاب محل خلاف و اختلافه، قبل از این که این رو بگه استصحاب رو تقسیم کرده، فرموده استصحاب بر دو قسمه. اون وقت استصحاب ها، حالا شاید یکی به شما بگه آقا آوحید بهبهانی استصحاب رو تقسیم کرد، اما تقسیم کردن به موضوع و به چی بود؟ حکم بود. فرمود استصحاب بر دو قسمه، قسم اول در موضوعات جاری میشه، امور خارجیه، قسم دوم در احکام جاری میشه. اون چه ربطی داره به این بحث ما؟ چون بحث ما در حجیت استصحاب های عدمیه، اختلافی یا اختلافی نیست، بحث ما در این جهته. جوابش اینه، مثال هایی که زد، مثال زد به چی؟ استصحاب عدم نقل. استصحاب عدم نقل استصحاب عدمیه. مثال زد به استصحاب عدم تزکیه. استصحاب عدم تزکیه استصحاب عدمیه. پس این که فرمود ازا عرفت ذالک، اون وقت استصحاب محل اختلافه، معلوم میشه هم موضوعی هم حکمی، هم عدمی هم وجودی. همه، چون احتمال داره به شما سر امتحان اشکال کنم، بگه مثلا ممتن میگه آقا ایشون که داره مثال بحث در موضوعی و حکمی میگه، چه ربطی داره به عدمی و وجودی؟ میگیم مثالهاش، از مثالهاش مرحوم شیخ استفاده فرموده. بله، به ملاحظه اون چی که ذکر کرده آقای آوحید قبل از ذلك، یعنی قبل از این که بگه اذا عرفته، قبل از این که بگه استصحاب محل خلافه، قبل از اون چی تک کرده؟ در تقسیم استصحاب عدمی رو گنجونده. اونجا فرمود استصحاب عدمی مثل چی؟ عدم نب، استصحاب عدم تسکیه. خب پس چی شد؟ یک، اینجا شد صریح کلام آقا وحید، یعنی ما با بل ترقی کردیم، اول ادعای ظهور کردیم، بعد گفتیم نخیر چرا ادعای ظهور بکنیم، بالاتر از ظهور صریحه. در و اسره میخواد بفرماد صریح تر از همه اینها. مرحوم شیخ میفرماد صریح تر از همه اینها در این که عدمیات داخل در محل نزاعه، استدلال نافین استصحاب و استدلال مثبتین استصحاب. یعنی چی؟ یعنی هم از ادله اونهایی که استدلال کردند بر عدم حجیت استصحاب، اونهایی که منکر استصحابند، استفاده میشه که عدمیات داخل در محل نزاعه، و هم از ادله کسانی که قائل به حجیت استصحابند و مدعی حجیت استصحابند، استفاده این میشه که عدمیات هم داخل در محل نزاعه. مثلا آقایونی که منکر حجیت استصحابند، اما از شیعه و سنی، در کتبشون استدلال کردن بر عدم حجیت استصحاب به این که گفتن اگر یه شخصی بره پیش قاضی، خوب دقت بفرمایید، میخوایم چه کار کنیم؟ از ادله منکرین استصحاب استفاده کنیم، عدمیات هم داخل در محل نزاعه. آقایون منکرین حجیت استصحاب گفتن چی؟ گفتن اگر شخصی رفت نزد قاضی بیانه اقامه کرد که آقا این کتاب مال منه دست آقای زیده یا نه، گفت آقا من از آقای زید 100,000 تومان پول طلب کارم، بیانه برد پیش قاضی، بیانه گفتن بله این 100,000 تومان از آقای زید میخواد مثلا، آقای زیدم از اون طرف بیانه اقامه کرد، گفت نه خیر این آقا از من هیچی نمیخواد، من به او بدهکار نیستم. خب وقتی هم آقای مدعی و هم منکر اقامه بیانه کردن، اقامه بیانه این دوتا با هم تعارض میکنه. ببینید اگر بیانه یکی مرجح داشته باشه اخذ به بیانه اون میشه، اگر بیانه هیچ کدوم مرجح نداشته باشه تعارض و تصادقات هر دو از کار میفتن، هر دو بیانه ها از کار میفتن، یعنی هم بیانه آقای عمر که ادعا میکنه من از زید 100,000 تومان میخوام از کار میفته، هم بیانه آقای زید که منکره میگه نه خیر من هیچ بدهکار به ایشون نیستم، ایشون از من طلبکار نیست، که منکره، هر دو بیانه ها به تعارض تساقط. خب قائلین به عدم حجیت استصحاب اومدن از اینجا استفاده کردن، گفتن چی؟ گفتن اگر استصحاب عدم حجت بود، اگر استصحاب حجت بود باید قاضی بیانه آقای زید رو میپذیرفت. بیانه زید کی بود؟ منکر بود دیگه. اگه استصحاب حجت بود باید بیانه نافی رو آقای قاضی مقدم میکرد بر بیانه مثبت، یعنی بیانه اون آقای زید که میگه آقا من پول نمیخوام از این آقا، پول از من نمیخواد، من بدهکار به این آقا نیستم. چرا؟ به خاطر اینکه یه تیکه عرض کردم اگر هر کدوم از بیانه های مرجحی داشت اونو باید قاضی قبول میکرد دیگه. اگر استصحاب حجت بود باید قاضی میگفت چی؟ حق با آقای زیده. چرا؟ به خاطر اینکه بیانه ی آقای زید مرجح داره، مرجحش چیه؟ استصحاب عدم. پس اگر استصحاب حجت بود آقای قاضی باید بیانه ی نافی رو مقدم میکرد، چون موافق با استصحاب چیه؟ عدم دینه. قول منکر موافق با اصل عدم، مثل اصل براءت، مثل استصحاب عدم. خلاصه اگر استصحاب حجت بود تقویت میکرد بیانه نافی رو، تقویت میکرد بیانه منکر دین رو. پس از این که آقای نافی آقای قاضی اخذ نکرده به بیانه نافی، معلوم شه استصحاب حجیت نداره. اگه حجت بود باید قبول. خب از اینجا معلوم میشه که اینها استصحاب عدم دین رو قبول ندارن. خب پس اگر استصحاب عدمی محل نزاع نبود، این چنین قائلین به استصحاب به عدم حجیت استصحاب و نافین حرف نمی زدن. اگه استصحاب عدمی حجت نبود، محل نزاع نبود، نباید اینطوری حرف بزنن. چون اگه اینطوری بود میگفتن آقا استصحاب عدمی که محل نزاع نیست. پس معلوم استصحاب عدمی محل نزاع که آقایون منکرین اینجوری حرف میزنن. منکرین میگن استصحاب عدمی حجت نیست، چون آقایون مدعی بودن که چی؟ استصحاب عدمی بالاتفاق حجته. اینجوری میگفتن دیگه، میگفتن استصحاب وجودی محل نزاع، استصحاب عدمی محل نزاع نیست، بل اتفاق حجته. خب اگر استصحاب عدمی بل اتفاق حجت بود، منکرین استصحاب نباید اینجوری حرف بزنن، بگن آقا چون استصحاب حجت نیست آقای قاضی قول منکر رو قبول نکرده، و الا اگر استصحاب حجت بود باید قول منکر رو قبول میکرد. خب اگر استصحاب عدمی حجت بود نباید اینطوری حرف میزدن. باید میگفتن چی؟ میگفتن علما استصحاب عدمی مثلا قول منکر رو قبول میکردن. چرا؟ چون موافق با استصحاب عدمی. خب شما میگید استصحاب عدمی محل نزاع نیست دیگه، محل نزاع نیست یعنی حجت هستش. پس بنابراین از این که اینا اینجوری حرف زدن معلوم میشه که استصحاب عدمی هم محل نزاعه. اگه استصحاب عدمی محل نزاع نبود، قائلین به عدم حجیت استصحاب اینطوری حرف نمیزدن، نافین حجیت استصحاب اینطوری حرف نمیزدن، استدلال نمیکردن بر نفی حجیت استصحاب به اینکه آقای قاضی قول منکر رو قبول نکرد. پس از استدلال آقای نافین استفاده شد که استصحاب عدمی هم محل نزاع هستش. و اصل رحمن ذالک صریح تر از این فرمایش آقا وحید بهبهانی فی عموم محل نزاع، در این که محل نزاع عامه، هم استصحاب عدمی رو میگیره هم وجودی رو میگیره. به عبارت اخرى بهترین شاهد و صریح‌ترین شاهد بر این که هم استصحاب وجودی محل اختلاف و نزاع هم استصحاب عدمی محل نزاع اختلاف هست، استدلال آقایون نافین و استدلال آقایون مثبتین. اما استدلال آقایون نافین، استدلال نافین فی کتب الخاصه و عامه، در کتب شیعه و سنی همه، به انهو، استدلالشون به انهو، این به انهو جار و مجرور متعلق به استدلاله، استدلال کردن نافیین در کتب خاصه و عامه. نافیین کیان؟ اونایی که منکر حجیت استصحابن، اونایی هن که قائل به عدم حجیت استصحابن مطلقا. به این که لوکانه، ببینید عزیزان، این همونه که فرمود اگر استدلال بر وجودی دلیل بشه بر خروج عدمی، این عدمی هم باید دلیل بشه بر خروج وجودی. یادتونه قبلا میگفتیم اگر که استدلال وجودی دلیل بشه بر خروج عدمی، اینم عدمیه باید دلیل بشه بر خروج وجودی، این هم عدمیه. به انهو لو کان الاستصحاب معتبرن، اگر استصحاب حجت باشه، لزم ترجیح و بینت نافی. دیگه قصهش رو عرض کردم خدمتون، آقای زید و بک با هم اختلاف دارن، مثلا آقای بک میگه من از زید 100,000 تومان طلبکارم، آقای زید منکره میگه نخه. این همینه، میفرماد اگر استصحاب حجت باشه، اینا دوتاشون بیانه بردن، هم زید هم بک هر دو بیانه بردن، لازمش ترجیح بیانه نافیه. نباید قاضی بگه اذا دوتا بیانه ها با هم تعارض میکنن تساقط میکنن برید پیکارتون مثلا، نه، باید بگه بیانه نافیه، دین مقدمه، لازمه ترجیح و بیانت نافی، نافی یعنی نافیه دین، ترجیح داره بر چی؟ بر بیانه مثبت دین، ترجیح و نافی علا بیانت مثبت دین، نافی بر اون بر. چرا؟ لاعتزاد نافی یعنی کمک داره، به خاطر اینکه کمک میکنه او رو، تقویت میکنه نافی رو، استصحاب عدم دین، استصحاب براءت از دین. خب معلوم میشه اینا استصحاب عدم دین رو هم قبول ندارن. شما میگی چی؟ میگید آقا استصحاب عدمی حجت است بدون نزاع. خب منکرین یه جوری حرف زدن که معلومه که استصحاب عدم رو قبول ندارن، از این استدلالشون معلوم میشه استصحاب عدمی رو قبول ندارن. پس این چنین نشد که استصحاب عدمی بشه چی؟ محل اجماع، محل اتفاق. نخیر، اونم محل نزاع. خب این استدلال نافین. اما استدلال مثبتین، مرحوم شیخ میفرماد از استدلال مثبتین هم معلوم میشه که استصحاب عدمی محل نزاع. مرحوم عمیدی در منیت اللبیب اینجوری فرموده که قائلین به حجیت استصحاب که مثبتین باشن استدلال کردن بر حجیت استصحاب به این که اگه استصحاب حجت نباشه باید باب انسداد رو بگیم تعطیله، باب انسداد احکام از طریق ادله لفظیه مثل کتاب و سنت باید بگیم بسته است، باید بگیم منسده. چرا؟ به خاطر اینکه اگر ما بخوایم یه حکمی رو از ادله لفظی استنباط کنیم باید چه کار کنیم؟ اگه یادتون باشه دو تا مطلب رو عرض کردیم، دو تا مطلب باید تمام بشه. یک، باید مختزی موجود باشه، خب این دلیل بر حکمه، این مختزی موجود. دوم، باید موانع سر راهش رو برداریم، باید ثابت کنیم مانعی سر راهش نیست. مثلا فرض من مثال بزنم، مولا فرموده اعتق رقبتن، خب این اعتق رقبتن میگه رقبه رو آزاد کن، مقتضی موجوده، دلیل اقامه شده بر اینکه در مثلا اگر کسی عمدن افطار کرد در رمضان باید چه کار کنه؟ اعتق رقبه، مقتضی موجوده دیگه. به این میشه استدلال کرد گفت آقا برو یه رقبه ای رو آزاد کن؟ نه، باید بریم چه کار کنیم؟ بگردیم آیا قیدی هم زده مولا به این رقبه یا نه، یعنی مانعی سر راه این اقتضا هست یا مانعی سر راهش نیست. اگر مانع نبود اون وقت بگیم آقا مولا به ما گفته اعتق رقبتن، مثلا در مقام بیان بوده قیدی نیاورده میتونسته بیاره، پس اعتق رقبتن مؤمنه باشه یا کافره. خب الان من میخوام ببینم مانع داره یا نه، معارض داره یا نه، تخصیص خورده یا نه، چه کار میکنم؟ استصحاب عدم معارض، استصحاب عدم تخصیص، استصحاب عدم تقیید. من شک میکنم معنای حقیقی اراده کرده یا معنای مجازی، استصحاب عدم این که معنای تجوز. شک میکنم لفظ نقل شده از معنای لغوی به معنای اصطلاحی، استصحاب و اصل عدم نقل. خب پس من اگر فقیه یا شخصی بخواد استنباط کنه حکمی رو از روایتی یا آیه‌ای، بخواد استصحاب حکم کنه، احتمالاتی تو ذهنش میاد. یه احتمال اینه که این روایت معارض داشته باشه، این یه احتمال، بعد استصحاب عدم معارض جاری کنه. احتمال میده معنای حقیقی از لفظ اراده نشده باشه، معنای مجازی اراده شده باشه، اصل عدم تجوز باید جاری کنه. استصحاب عدم تجوز لفظ به وسیله استصحاب عدم تجوز لفظ رو هم کنه بر معنای حقیقیش. احتمال میده قید باشه، استصحاب عدم قید باید جاری کنه. احتمال میده سهو و نسیان باشه، شاید مثلا راوی فراموش کرده، مولا گفته اعتق رقبتا مؤمنه، عبد فراموش کرده، این راوی فراموش کرده این مؤمنه بودن رو، قید رو. اصل عدم سهو، استصحاب عدم فراموشی، از هر چیزی رو که احتمال میده با استصحاب عدمی نفی میکنه. مثالم عرض کردم خدمتتون. پس از این استصحاب مثبتین هم استفاده میشه که پس استصحاب عدمی هم محل نزاعه. پس هم از استدلال آقایون منکرین هم از استدلال آقایون مثبتین استفاده شد که استصحاب چه عدمی چه وجودی داخل در محل نزاع هستش. و استدلال المثبتین یعنی اصرح من ذالک فی عموم محل النزاع، استدلال المثبتین، مثبتین کیان؟ اونایی که قائل به حجیت استصحاب هستن. کما فل منیه، منیه یعنی منیت اللبیب، مال سید عمیدی هستش، به انهو لو لم یعتبر الاستصحابو، اگر استصحاب معتبر نباشه لمست دباب و استنباط الاحکام من الادله، یعنی من الادله لفظیه، چون ادله لفظی است که احتمالات درش هست، ادله لفظی که نیست. من الادله یعنی ادله لفظی. اگر استصحاب حجت نباشه با به استنباط احکام از کتاب و سنت منصد میشه ادله لفظی، یعنی کتاب و سنت. من الادله یعنی ادله لفظی، ادله لفظی هم یعنی کتاب و سنت. با به استنباط از ادله لفظی که کتاب و سنت باشه منصد میشه. لتطرق احتمالات فیها لا تندفع الا بالاستصحاب. به تطرق یعنی راه پیدا کردن، به خاطر راه پیدا کردن احتمالاتی در این ادله که اون احتمالات دفع نمیشه الا بالاستصحاب. این احتمالات یعنی همون موانع، مقتضی تمام شده اما احتمال موانع سر راهشه. از ادله اگه بخوایم استفاده کنیم دو تا چیز باید تمام بشه. یک، مقتضی. خب روایت هست که اعتق رقبتن مقتضی تمام. روایت هست واجب نماز جمعه مثلا فرض کنیم، روایت تمامه، مقتضی تمامه. اما به این اکتفا میشه؟ نه، باید موانعش بره. چرا؟ چون احتمال میدن معارض داشته باشه. یه روایت هم بگی یجب صلات و زهر، پس این احتمال معارض باید بره. احتمال تغییر و تخصیص داره، این احتمال تغییر و تخصیص هم باید از بین. اینا همه به موانع به وسیله چی از بین میره؟ به وسیله استصحاب عدم از بین میره، به وسیله استصحاب و اصل نافی از بین میشه میره. لتطرق احتمالات، احتمالات یعنی همون موانع، به خاطر راه پیدا کردن موانع فیها در نسبت به این ادله که اون موانعی که احتمالاتی که لا تندفع. این لا تندفع صفت برای احتمالات، موانع احتمالات از کم همون موانع دیگه، این صفت برای احتمالاته. احتمالاتی که لا تندفع اون احتمالات الا بالاستصحاب، لا تندفع اون موانع و مزاحم الا به استصحاب. پس معلوم میشه عده منکر استصحاب عدمی ان که این چنین استدلال فرموده. از این استدلال معلوم میشه، ببینید عزیزان، از این استدلال مثبتین معلوم میشه بعضی منکر استصحاب عدمی ان که این چنین استدلالی مثبتین فرمودن. دقت فرمودید عزیزان؟ نکته ظریفی بود عرض کردم. ما از این نحو استدلال آقایون مثبتین استفاده میشه، بعضی ها منکر استصحاب عدمی هستن، چون ایشون میفرماد اگر استصحاب حجت نباشه باب استنباط تعطیل میشه. پس معلومه استصحاب عدمی محل نزاعه که اینجوری میگه، چون این با این استدلال با چی میسازه؟ با استصحاب عدمی میسازه. و اگه یادتون باشه قبلا چی گفتیم؟ گفتیم اگر دلیل اقامه کردن بر یه موردی دلیل بشه که اون مورد دیگه از محل نزاع خارجه، این استدلال به درد چی میخوره؟ استصحاب عدمی میکنه، به درد این میخوره دیگه. پس این استدلال باید دلیل بشه که استدلال استصحاب وجودی از محل نزاع خارجه، و حال این که دلیل نمیشه. خب این تمام شد. و ممن انکر الاستصحاب فی العدمیات، مرحوم شیخ میفرماد از جمله کسانی که منکر استصحاب عدمی هستن آقای صاحب مدارک. ببینید عزیزان، در فقه یه مسئله مطرحه و اون اینه که اگر شخصی پوست یا لحمی رو تو راه پیدا کرد، مثلا داشت میرفت روستا، داشت میرفت جایی، دید یه پوستی اونجا افتاده، پوست حیوانی، یا مثلا فرض کن دید یه رون گوشتی اونجا هست، آیا میتونه ازش استفاده کنه؟ آیا حلال ازش استفاده کنه یا حرام؟ آیا این پوست محکوم به طهارته یا محکوم به نجاسته؟ خب چرا این آقا شک میکنه که آیا این پوست نجسه یا پاکه، میته است یا مزکاست؟ پوست این شک اره من شکش اینه که نمیدونه آیا مزکاست یا میته، چون اگر مزکا باشه گوشت حلاله، پوست پاکه، اگر میته باشه گوشت حرامه و پوست چیه؟ محکوم به نجاست. در این مسئله مشهور تمسک کردن به اصل عدم پذیرش. استصحاب عدم تزکیه. میگن خب این تا اون زمانی که نفس میکشید مزکا بود یا غیر مزکا بود؟ مزکا بود. حالا که نفسش قطع شده، کشته اینجوری گوشت شده، پوستش هست، ما شک میکنیم تزکیه شده یا نه. از عدم تزکیه استصحاب عدم تزکیه. خب وقتی اصل عدم تزکیه جاری کردند و استصحاب عدم تزکیه، میگن چی؟ میگن پوست محکوم به نجاست، لحم هم محکوم به میتگودن، حق نداره استفاده. آقا یه صاحب مدارک اومده فرموده چی؟ فرموده آقا هم لحم محکوم به علیته، هم پوست محکوم به طهارت، خلاف مشهور. مشهور گفتن هم لحم محکوم به حرمت، هم پوست محکوم به نجاست. صاحب مدارک گفته نخیر، کی گفته لحم محکوم به میت بودنه؟ کی گفته پوست محکوم به نجاست؟ این رو صاحب مدارک در جلد 2 صفحه 387 فرموده. ایشون فرموده مرجع و برگشت استصحاب عدم تزکیه به استصحاب حکم حالت سابق است. اینکه شما میگید استصحاب میکنیم عدم تزکیه رو، استصحاب میکنیم عدم تزکیه رو، این منشأش چیه؟ منشأش اینه که اون حالت سابقه رو میگیم جاری هست. خب ایشون فرموده کی گفت این حرف رو؟ همونطوری که حدوث دلیل میخواد، بقا هم دلیل میخواد. همون که گفتیم علت محدثه علت مبقیه هست یا نه، ایشون میفرماد مکرر ما گفتیم حق اینه که استمرار حکم متوقف بر دلیله، کما این که ابتداء حکم متوقف بر دلیل. این اشاره داره به چی؟ علت محدثه علت مبقیه نیست، همونطوری که حدوث علت میخواد، بقا هم علت میخواد. ایشون فرموده ما ثبت در سابق امکان داره ادامه داشته باشه، امکان داره ادامه نداشته باشه. چیزی که در سابق بوده امکان داره ادامه داشته باشه، امکان داره ادامه نداشته باشه. خب وقتی عزیزان بحث احتمال اومد پیش، اگر من یه لنگه رو بخوام بگم، بگم آقا استمرار داره، این دلیل میخواد، این دلیل میخواد، چون احتمال داره امری که قبلا بوده باقی باشه، احتمال داره از بین رفته باشه. اگر من یه طرف رو احتمال رو بخوام بگم، باید دلیل اقامه کنم. ایشون همین رو میفرماد چون حالت سابقه احتمال بقایش هست و احتمال استمرار نداشتنش وجود داره، احتمال استمرار و بقایش هست و احتمال عدم استمرار و بقایش هست، بقاش نیاز به دلیل داره، دوامش نیاز به دلیل داره، باید دلیل اقامه کنیم. خلاصه ایشون منکر استصحاب عدمی شده، استدلال کرده به کل شیء لکه حلال، استدلال کرده به کل شیء لکه طاهر که اصل حکمی هست. ببینید عزیزان، استصحاب عدم تزکیه اصل موضوعیه. قاعده کلی یادتون باشه عزیزان، تا قاعده کلی اینه هر کجا اصل موضوعی بود نوبت به اصل حکمی نمیرسه. این یه قاعده کلی، همه جا به دردتون میخوره. هر جا دسترسی به اصل موضوعی داشتیم به اصل حکمی نمیریم تمسک بکنیم. ایشون فرموده اصل موضوعی نداریم، اصل حکمی داریم. اصل حکمی هم کل شیء لکه طاهر، کل شیء لکه حلال. چرا؟ به خاطر اینکه دوام هم مثل وجود نیاز داره به چی؟ نیاز داره به دلیل. این دو خط هم بخونیم. و من انکر الاستصحاب فی العدمیات، از جمله کسانی که منکر استصحاب عدمیاته آقای صاحب مدارک. حیث و انکر، چون آقای صاحب مدارک منکر شده اعتبار استصحاب عدم تزکیه، اعتبار استصحاب عدم تزکیه رو که الذی تمسک بهی مشهور، اکثر یعنی مشهور اصحاب لنجاست الجلد، نجاست اون جلدی که پیدا میشه در بیابون، افتاده در بیابون، لحم یا جلد گوسفندی اگر در بیابون افتاده بود اون رو گفته محکومه به چی هستش؟ طهارته. اکثر علما مشهور گفتن نخیر، محکومه به نجاسته. به خاطر مرحوم شیخ عزیزان در براءت جلد دو صفحه 128 به این مسئله اشاره فرموده، اونجا عزیزان داره ربما یتخیل، مقصود از ربما یتخیل یکی همین صاحب مدارکه، جلد دو صفحه 387، یکی مرحوم مجلسی در بهار جلد 65 صفحه 140، یکی مرحوم شیخ خر آملیه در فواید و توصیه صفحه 519. این رو هم اونجا فرمونده، انشالله بقیهش بعد.